بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 11. سطر 11. و فی اللفظیه اللغات المختلفه و الحروف المرکبات و الحروف المقطعات. بحث در این داشتیم که اشیا چهار تا وجود دارند و این چهار تا وجود هر کدومشون دارای مراتبند. مراتب وجود عینی و وجود ذهنی رو شمردیم، حالا مراتب وجود لفظی و کتبی رو میخوام بشماریم. در وجود لفظی معتقدیم که وجودهای فراوانی داریم، یعنی انسانها با زبانهای مختلف حرف میزنند، یعنی برای بیان مقصودشون و معانی که در ذهنشونه الفاظ مختلف به کار میبرند. این الفاظ مختلف مراتب مختلف وجود معنا هستند. مثلا فرض کنید که درخت رو فارسا با لفظی افاده می کنند، مثلا میگن درخت. عرب ها با لفظی دیگه میگن شجر. بقیه زبان ها با الفاظ مخصوص خودشون. پس ملاحظه می کنید که برای یک معنا که عبارت از اون درخته چندین لفظ به عنوان حاکی داریم. هر لفظی هم اون معنا رو وجود میده. پس ما برای یک معنا چندین وجود لفظی داریم، هر وجود لفظی در لغتی. تا اینجا روشنه. گاهی از اوقات میبینید یک در یک زبان یک معنا رو چند جور افاده میکنیم. یک بار با حروف مرکبه، یک بار با حروف مقطعه. مثلا میخواییم از خدا تعبیر کنیم، گاهی تعبیر میکنیم به الله، الف لام دوباره الف ه، مرکب میکنیم. یک بارم فقط اون الف رو مینویسیم. الف به عنوان حرف مقطع کنایه از ذات واجب تعالی است. پس الان ملاحظه کنید در یک زبانه، زبان عربه، هم حروف مرکبه به کار میبریم هم حروف مقطعه به کار میبریم و یک معنا رو با دو وجود لفظی موجود میکنیم. بنابراین تعدد وجود لفظی هم میتواند به تعدد لغت باشد، هم میتواند به تعدد حرف در یک زبان باشد، در یک لغت باشد. به انهای مختلف می شود ما الفاظ رو برای یک معنا متعدد کنیم و در نتیجه وجود لفظی یک معنا رو چند تا قرار بدیم. پس وجود لفظی هم یک مرتبه نیست، مراتب مختلف. این خلاصه اختلاف در الفاظ.
معانی حقیقیه فقط وجود لفظی حساب میشن یا معانی مجازی و کنایی و استعاری و همشون؟
فعلا بحثمون در معانی حقیقی است. مجازی رو اینا رو اضافه کنید باز الفاظ بیشتر میشن، وجودهای لفظی بیشتر میشن. یه معنا رو ممکنه با الفاظی که این معنا در این معنا حقیقتاً افاده کنیم، ممکنه با الفاظی که این معنا معنای مجازیشونه یا معنای کناییشونه افاده کنیم، اون وقت الفاظ بیشتر میشن. بله اینم هست که شما میتونید به انهای مختلف با الفاظ مختلف معنا رو افاده کنید، وقت این الفاظ میشن وجود لفظی برای اون معنا. عرض کردیم هم به لحاظ لغات فرق میکنه، هم به لحاظ ترکیب و غیر ترکیب فرق میکنه، هم الان همونطور که شما اشاره کردید به لحاظ اینکه این لفظ در معنای حقیقی یا کنایی یا مجازی به کار میره، یعنی لفظ حقیقی است یا لفظ مجازی است یا لفظ کنایی است، از این جهت باز فرق میکنه. هر معنای ممکنه به انهای مختلف وجودهای لفظی متعدد داشته باشه. صفحه 11 هستیم، سطر 11 هم. و فی لفظی، یعنی مراتبی که در وجود لفظی یک شی حاصلند، عبارت است از لغات مختلفه، این یک بیان، و حروف مرکبات و حروف مقطعات، اینم دوتا. حروف مرکبات نمونه زیاد داره، همین نوشته های ما، گفته های ما، همه از همین حروف مرکب شروع میشه، درست میشه. یعنی کلمه رو شما از حروف ترکیب میکنید، این کلمه حکایت میکنه از یه معنایی، یا کلام رو از کلمه درست میکنید که کلمه باز از کلمات درست شده، اینم حکایت میکند از یه معنایی. همه این الفاظ که مفرد باشند، یعنی کلمه باشد، که جمله باشد، میتواند حکایت کند از معنایی، و تمام اینها ممکنه که توجه میکنید حروف مرکبه هستند. حروف مقطعات رو مثال میزنه، چون حروف مرکبه عرض کردم متداوله، دیگه براش مثالی نمیزنه، اما برای حروف مقطعات مثال میزنه. کل الف لذات الاقدس و البال العقل الاول و سین الانسان الى غیر ذلک. حروف مقطعه حروفی هستند که قطع میشن از حرفهای دیگر و تنها میمونند و با همین تنهایی بر یه معنای دلالت میکنند، منتها دیگه معنای قراردادیه، یعنی باید این لفظ رو بر این معنا قرار بدن، این لفظ رو، یعنی این حرف رو. مثلا الف رو قرار دادن برای عقل اول، برای خداوند، برای ذات اقدس، یعنی برای خداوند. ب رو کنایه گرفتن از عقل اول، سین رو کنایه گرفتن از انسان. خدا رو الف نامیدن به خاطر اینکه الف اولین حرف است و خدا اولین موجود، و ب رو عبارت از عقل گرفتند چون عقل دومین موجوده، یعنی اولین موجود عالم امکانه و دومین موجود مطلقه، یعنی موجود مطلق یعنی موجود هم از واجب و ممکن، اولی خداست، دومی عقله. البته نمیخوام بگیم اول و دوم، چون این شماره ها غلطه، خدا اولی است که دوم نداره، منتها ما داریم مطلق وجود میشماریم، وجود واجب و وجود ممکن. خدا وجود واجب است، دوم نداره. تو ممکنات، مگر ممکنات هم جزء عالم وجود قرار بدیم دنباله وجود واجب، وقت عقل دوم میشوریم، و الا ما حق نداریم واجب و ممکن رو یکسان ببینیم تا بگیم او اول این دوم، بلکه مفهوم وجود رو مطلق میذاریم که شامل واجب بشه، شامل ممکن بشه، وقت واجب رو یکی حساب میکنیم، عقل و دوم حساب میکنیم، اما عقلی که تو عالم امکان است، اصلا ربطی به عالم وجود نداره، اونو دوم حساب میکنیم. خب عقل میشه دوم، در حروف هم به دومه، چه حروف ابجدی باشه چه حروف ابتسی باشه، هر دوش به دومه. حروف ابجد حروفیست که از با الف شروع میشه، دومش به هست، سومش جیم هست، چهارمش دال هست، بعدم میریم پنجمش ه، ششم واب، هفتم ز، همینطور میریم جلو. حالا به اون پنج و شیش هفتش کار نداریم، همین چهارتا رو نگاه میکنیم، الف ب جیم دال، سرهمش میکنیم میگیم ابجد. وقت این حروفی که با این صورت شروع میشه کلشو میگیم ابجدی، حروف ابجدی. حروف دیگری شروع میکنیم الف ب ت س، پ نمیگیم چون پ مال فارسیه، الف ب ت س، سس نقطه. این چهارتا بعدم ادامه میدیم، این چهارتا رو میگیریم میگیم حروف ابتس، ابتس یعنی الف ب ت س، بعدم نسبتش میدیم میگیم حروف ابتسی. حروف ابجدی، حروف ابتسی در هر کدوم نگاه کنید به دومه، و چون عقل دوم بود عقل رو به نامیدیم. اینطور قرار داده مونه، چرا دلتون میخواد به هم بریزید، ولی اینطور، ولی این قرار داده ماست. البته ما معتقدیم که این قرار داده خالص نیست، یه منشأ تکوینی داره. اینایی که حروف ابجد رو محاسبه میکنن طبق محاسبه به یه چیزای غیبی میرسند، نشون میده که این حروف ترتیبشون هم ترتیب تکوینی و واقعیه. حالا ابجد عرض کنم، در ابجد اینطوره که شما میبینید حروف تأثیر واقعی دارن. اصلا علم زبور و بینات که شاخه از علم حروفه، کارش همینه که اعداد این حروف رو در کلمات مرکب من الحروف حساب میکنه و طبق اعداد حرف میزنه، و بسیاری از مطالب رو همین با همین قواعد زبور و بینات از آیات قرآن در میاریم، که بسیار میرزا یوسف در کتاب زبور و بیناتش آیات قرآن رو آورده و دین شیعه رو با همین آیات ثابت کرده و دین سنی رد کرده با همین قانون زبور و بینات. شاید حدود 7-8 صفحه اولش قواعد، بقیهش همه مثاله، مثال آیات قرآنی که خلفا رو خراب کرده با آیات و ائمه رو اثبات کرده. زبور و بینات میرزا یوسف، کتاب خیلی قطوری هم نیست، دو بخشه، یه بخش قواعد گفته، یه بخش هم مثال آورده. مثالاش هم آیات قرآنیه، در همه مثالایی که آورده یا حضرت امیر رو تایید کرده یا خلفا رو خراب کرده، همه رو مثلا رو به ابجد، و این نشون میده رو به ابجد یه امر واقعیه، قراردادی نیست، قراردادی است طبق واقعی. یعنی میشه گفت این قراردادی هم که ما داشتیم الهامی بوده، یعنی خدا به ذهن ما انداخته که اینطوری تنظیم کرده. این مال حروف ابجدی. اما حروف ابتسی، حروف ابتسی، حالا هر کی این کارو کرده نمیدونیم، یعنی برای ما مشخص نیست که کی این حروف رو به این صورت در آورد، ولی از پیغمبر پرسیدن که حروف چیست، ایشون فرمود الف ب ت س، که ایشون هم بالاخره معصومن، با وحی سر کار دارن. امضای قدیم باشد کافی است، تأسیس هم باشه کافی است، و این نشون میده که اینم حروف واقعیه، اینم قراردادی است طبق تکوین. منتها ما اعداد حروف ابتسی رو استخراج نکردیم و طبقش علمی تأسیس نکردیم، حروف ابجدی رو اعدادش استخراج کردیم علمی تأسیس کردیم، ولی در حروف ابتسی این کارو نکردیم. ولی حروف ابتسی هم قرار داده به نظر میسه مطابق واقعه، همون چی ابجدی هست. یعنی این همه منشأ تکوین داره، اگرچه به ظاهر قرار داده. من خود زبان رو مرز کردم منشأ تکوین داره، یعنی اصلا زبان امام واضحش خداست، اینطور نیست که واضحش ما باشیم. من اینو بارها عرض کردم، یکی از کسانی که تو همین قسمت زبانشناسی ایران بود و میخواست بعضی کلمات جایگزین کنه، کلمات عربی رو برداره جاش فارسی بذاره، یا انگلیسی هایی که آمدن برداره جاش فارسی بذاره، که بالاخره که کلام ما بشه فارسی خالص، نقل میشد میگفتش که ما نشستیم گروهی، هممونم رؤسای ادبیات فارسی بودیم، نشستیم که این لغات رو عوض کنیم. در یک لغت که میخواستیم عوض کنیم گاهی یک هفته بحث میکردیم، که اینو جانشین کنیم و بعدم جانشین میکردیم آخر سر. بعدم جانشین میکردیم هیچ کدوم از 20 نفرمون راضی نبودیم، میگفتیم دلمون آروم نیست. خب این بزرگان ادبیات فارسی میخواستن کلمه ای رو، نه یه زبانی رو، کلمه ای رو میخواستن جانشینی کلمه بکنن، توش اینقدر گیر کرده بودن. وقت چطور یه آدم بی سواد میاد واضح یک لغت میشه؟ این نمیشه گفت، باید بگیم همه اینا الهام الهیه. اون علم آدم الاسماء الحسنا رو بعضی مفسرین اینطور تعریف میکنن، خدا لغت رو به یاد آدم داد، لغت هایی که باید باش صحبت کنه. همه زبان ها رو آدم میدونست، همه زبان ها رو میدونست، که اصلا تفسیر کردن به این مطلب که واضح لغت هم خداست. و به نظر میرسه این قول خیلی قویه که واضح لغت خداست، که از بشر بر نمیاد. عرض میکنم دکترای ادبیات فارسی اونم نه یکی دوتا، بلکه 200 تا میشستن یه لغتی نمیتونستن عوض کنن، آخرش هم با شک و ناراحتی عوض میکردن. شما الان ملاحظه کنید بعضی این لغتایی که جانشین لغتای دیگه کردن، بعضیاش خیلی رسا نیست. وقتی یه لغت کامل رو، یه زبان کامل رو یه آدم بی سواد یا با سواد بشینه بس کنه، ممکن نیست. این حتما باید منشأ وحی داشته باشه، قراردادی است که منشأ تکوین داره. حروف مقطع هم همینطور، حروف ابجد و ابتس هم همینه. ما تاریخشون نمیدونیم، نباید این کار کنیم. تاریخش رو بدونیم متوجه میشیم که خیلی از اینا ساختای خود خداست. مثلا ریاضیات با اون همه پیچ و خم هیئت رو خیلی ها معتقدن که از انبیا به ما رسیده، بشر مستقیم وارد این علوم نشده، از انبیا رسیده. مثل علم نحوی که از حضرت امیر رسید، بعد ما گسترشش دادیم. ریاضیات هم همینطور بود، اصلش از اونجا رسید، ما شروع کردیم به توسعه دادن. بیشتر این مسائل باید از همونجا برسه. ما یه مقدار پردازشش کرده باشیم، توسعهش داده باشیم، همین کار ما فقط همینه، نه اینکه تأسیس کرده باشیم.
اعداد حروف ابتس اگر استخراج میشه، یعنی مثلا ممکنه عدد الف تو این دو تا حروف
فرق کنه؟ احتمالش البته بعیده، الف و ب فرق نمیکنه، چون هر دوش یکیه.
یکی
هست، بله، اون یکی اونم دوه. کل الف لذات الاقدس و البال العقل الاول. اغلو که میدونید علمای مشام میگفتن 10 تا عقل طولی داریم، بیشتر از 10 تا رو نمیدونیم، نفی نمیکردند، میگفتن نمیدونیم، نمیتونیم اثبات کنیم. نوبت به خواجه که رسید، خواجه گفت اون 10 تا رو هم نمیدونیم، دلیلی بر اثبات اون 10 تا هم نداریم. بعد شیخ اشراق آمد گفت عقول طولی بی نهایت، عقول عرضی هم بی نهایت. صدرام قبول کرد، اونا به 10 تا قانع بودن، خواجه 10 تا رو قبول نکرد. بعد نوبت به شیخ اشراق و صدرا رسید، بی نهایت عقل قائل شدن، هم بی نهایت عقل طولی که علت و معلول باشن، هم عقول عرضیه که همون ارباب انواع باشن. حالا عقل اول رو با نامیدن، چون اولین صادره، به نظر حکما اولین صادره، در روایت هم داریم اول چیزی که خدا خلق کرد عقل بود. چیزای دیگه هم داریم، اول چیزی که خدا خلق کرد مشیت بود، اول چیزی که خدا خلق کرد نور پیغمبر بود. همینطور مختلف گفته شده، روایات مختلف گفتن. صدرا در ذیل اولین حدیث از احادیث اصول کافی، اونجا که شرح اصول کافی نوشته، تمام این احتمالاتی که در روایات آمده همه رو به یه جا برگردونده. گفته هیچ اختلاف بین روایات نیست، هر کدوم با یک لحاظی تعبیر کردن، یکی طوری لحاظ کرده تعبیر کرده به نور، اون یکی طور دیگه لحاظ کرده تعبیر کرده به عقل و هاکزا، همه رو برگردونده به یه جا و اختلاف بین روایات رو اختلاف ظاهری دیده، اختلاف واقعی ندیده. و سین للانسان، به نظر میرسه که اون اعتباری که من در الف و با گفتم در سین رعایت نشده. الف رو گفتم چون اوله، ب رو گفتم چون دومه، سین 50ه. بله 60، چون نون 50ه، نون 50ه، سین 60ه. نمیتونیم بگیم انسان شصتمین موجوده. ظاهرا سین رو از سین انسان گرفتند دیگه، این به اعتبار شماره نبوده. الا غیر ذالک الفاظ دیگری داریم، حروف مقطعات داریم که کنایه است. تو قرآن هم حروف مقطعات زیاده که البته ما تشخیص نمیدیم که اینا برای چی گفته شدن و کنایه است. در روایات بعضیش تعیین شده. و فل کتبی اطوار الخطوط المختلفه، چهارمین وجود برای اشیا وجود کتبی بود. عرض کردیم وجود کتبی هم مثل بقیه مراتبی دارد. اون نحوه های خطوط می شوند مراتب، خط های متعدد، اینا مراتب مختلفند. البته یه خط من می نویسم، یه خط شما می نویسید، هر دو مثلا خط نسخه یا هر دو نسلیقه، این میشه دوتا شخص از یک خط. اینا مرتبه های مختلف نیستن، اشخاص مختلفند. اما یه بار خط نسلیق می نویسیم، یه بار خط نسخ می نویسیم، یه بار خط کوپی می نویسیم، خطوط یا خط شکسته می نویسیم. اینا خطوط فرق می کنن، نحوه یعنی نوع خط فرق می کنه. نوع خط که فرق می کنه میشه مرتبه. پس برای یک معنا ممکنه چند مرتبه خط داشته باشید، یعنی یک بار با خط شکسته بنویسید، یک بار با خط کوپی، یک بار با خط خطوط دیگه. در هر صورت چند نوع خط به وجود بیارید برای فهموندن یک معنا. در چنین حالتی گفته می شود که این معنا هم مراتب مختلف در کتابت دارد و این مراتب مختلف می شود وجودهای کتبی مختلف برای یک معنا. پس معنا هم می تواند، پس خطوط کتبی هم می تواند دارای مراتب باشد، همونطور که می تواند دارای اشخاص باشد. اشخاصش الان مورد نظر ما نیست، مراتبش مورد نظر ماست. و فل کتبی اطوار الخطوط المختلفه، نه اشخاص، اطوار. اطوار جمع توره، تور در فارسی هم تور گفته میشه، در عربی هم تور گفته میشه. در اصل عربی بوده، در فارسی هم استعمال میشه. ما در فارسی اگه بخوام ترجمهش کنیم میگیم جور. چند جوره در عربی یا چند توره. تور در اینجا یعنی همون نحوه های مختلف. در کتبی مراتب مختلف عبارت است از اطوار مختلف خطوط. این المختلفه صفت اطواره. اطوار مختلف خطوط، این رو بهش میگیم وجودهای کتبی برای معانی. چون برای یک معنا ممکنه طورهای مختلفی از خط داشته باشیم، میگیم وجودهای کتبی مختلف داریم. فرب شیء واحد له ظهورات متفننه. این فرب شیء واحد له ظهورات متفننه رو میتونید مرتبط کنید به همین بحث اخیری که مربوط به کتابت، میتونید مرتبط کنید به تمام مباحثی که گفتیم، هم مربوط کنید به وجود عینی، هم وجود ذهنی، هم وجود لفظی، هم وجود کتبی، که تمام این چهار تا وجود ظهورات مختلف یک شیئن. تازه این چارت وجود باز شعبی دارن، شعبشون حساب کنید خیلی زیاد میشه. مثلا بگید این کلتا، پنجاتا، تور، تورهای مختلف یک شیئن یا ظهورات مختلف یک شیئن. یک شیئ به انهای مختلف ظاهر میشه، گاهی به وجود عینی ظاهر میشه، گاهی به وجود لفظی، گاهی به وجود ذهنی یا کتبی، که اینها همه فنون مختلف برای ظهور یک شیء. یک شیء به فنون مختلف و به انهای مختلف میتونه ظاهر بشه. فرو و شیء واحد که له ظهورات متفننه، چه بسا یک شیء داشته باشیم که ظهورات متفننه داشته باشه، یعنی انهای مختلفی از ظهور، فنون مختلفی از ظهور براش باشه، که به طور جمعی اگر حساب کنیم چهار فن داره، یکی عین، یکی ذهن، یکی کتابت، یکی هم لفظ. بخوام جزئی ترش کنیم که دیدید هر کدام از این چهار تا مراتبی دارن، وقت مراتب ظهور یک شی کثیف تر میشه، یعنی بیش از چهار تا میشه. خب این عبارت رو گفتم، هم میتونید به عبارت قبل مرتبط کنید، هم به کل آنچه که در این یک صفحه خوندیم. اگر مرتبطش کنید به کل آنچه در این یک صفحه خوندیم بهتره، جامع‌تره و زمینه میشه برای حرف بعدی، چون در حرف بعدی دوباره برمیگرده به هر چهار تا ظهوری که برای شی داریم، چه ظهور عینی باشد چه ذهنی، کتبی و لفظی، برمیگرده به اون چهار تا. میگه سه تای از اینها فل وجودات ثلاثه، این سه تای از اینها مرآتند. وجود ذهنی مرآته، وجود لفظی و کتبی هم مرآتند، اینا همه مرآتند، اما وجود عینی مرآت نیست. وجود عینی همونطور که قبلا گفتیم ذاتیه، خود ایشون گفت عینی یون ذاتی، من ذاتی رو معنا کردم یعنی نه مرآتی. بقیه مرآتی هن، یعنی نشون میدن، حکایت میکنن از اون وجود عینی. وجود عینی خودش مطرحه، درسته یک شی رو این وجود عینی داره ظاهر میکنه، ولی این ظهور اصلی اون شیه. بقیه حکایت میکنن از ظهور عینی، یعنی ذهن حکایت میکنه از وجود عینی، همچنین کتابت و همچنین لبس، این همه مرآتند. منتها این مرآتا رو دو جور میشه شما اخذ کنید. مثلا لبس رو، لبس رو دو جور میشه اخذ کنید. میتونید اخذ کنید به عنوان مرآت، میتونید اخذ کنید به عنوان یه امر مستقل، به تعبیر خود ایشون، یا به عنوان ما بهی یونزر فرضش میکنید، یا به عنوان ما فیه یونزر فرضش میکنید. در مرآت این مسئله رو من توضیح دادم قبلا. شما گاهی به مرآت نظر میکنید به اعتبار اینکه به توسط مرآت به صورتتون نظر کنید. گاهی این میشه مرآت، میشه ما بهی یونزر، یعنی به وسیله او دارید نظر میکنید به چیزی دیگر. اما گاهی خود آینه رو نگاه میکنید ببینید چقدر صاف و صوفه، جیبش ریخته نریخته، شیشهش مثلا معتبره معتبر نیست، شکل این شیشه مثلا مدوره یا مربعه. بالاخره به خود آینه نگاه میکنید، اصلا نمیخواد صورتتون رو یا چیزی رو در آینه ببینید. آینه در این صورت میشه مافیهه انظر، آنچه در او نظر میشود. حالا اگر شما به این وجود ذهنی به عنوان مافیهه انظر نظر کنید، یا به این وجود کتبی به عنوان مافیه یونزر نظر کنید، یعنی خط رو نگاه کنید ببینید چقدر خط قشنگه، عیوبش چیه، محسناتش چیه، یا وجود ذهنی رو ملاحظه کنید به اعتبار اینکه آیا این وجود ذهنی من ماهیت شیء در ذهن من آمده، یا شبه شیء در ذهن من آمده، یا صرفا نفس من با این شیء خارجی اضافه برقرار کرده. این رسیدگی به خود وجود ذهنی است به عنوان مافیه یونزر. اما اگر این وجود ذهنی رو حکایت به حاکی بگیرید از اون وجود خارجی، یعنی تو ذهنتون یه مطلبی رو میارید تا اون وجود خارجی رو آگاه بشید، این میشه وجود ذهنی به عنوان ما بهی یونزر. پس وجود ذهنی شما، وجود کتبی لفظی، اینا گاهی ما بهی یونزرن، گاهی ما فیه یونزرن، یعنی گاهی به خودشون نگاه میکنیم، گاهی هم نه به خودشون نگاه نمیکنیم، به چیز دیگه میخوام نگاه کنیم، اینا رو وسیله قرار میدیم. اون وقتی که اینها ما بهی یونزرن، وجودشون وجود حاکی و مرآتی است. اون وقتی که ما بهی یونزرن، وقتی که ما فیه یونزرن، نه وجود حاکی ندارن. پس هر ستا میتوانن وجود حاکی داشته باشن و وجود مرآتی داشته باشن از وجود عینی، به شرطی که هر سه رو به عنوان ما بهی یونزر ملاحظه کنید، نه به عنوان ما فیه یونزر. فل وجودات ثلاثه،
اگه ما فیه یونزر نگاه کنیم کدوم یکی از این چهار وجود میشه؟
کدوم یکی از این چهار وجود میشه؟ هر کدومشون میشن وجود عینی. البته ما وجود ذهنی هم اسمشون رو میذاریم، ولی خودش مستقل میشه یه وجود خارجی. ایشون میگه که اگر شما به وجود مرآتی نظر کنید به این ستا، یا به عبارت دیگر ما به هیونزر بگیرید این ستا رو، این ستا با وجود عینی میشن یکی، این ستا میشن همون وجود عینی، چون دارن حکایت از اون میکنند، چیزی متفاوت با اون نیستند. اما اگر مستقل قرارشون بدید، مستقل ملاحظهشون بکنید به عنوان ما به هیونزر، اینا در عرض هم میشند، چهار تا وجود در عرض هم میشند، هیچ کدوم در دیگری ادغام نمیشه. اما اگر مرآتی بگیرید یکی میشه اصل، اون بقیه ادغام میشن تو اون یکی. فالوجودات ثلاثه، زمانی که مرائی لحاظ برای وجود عینی ذاتی باشن، مرائی جمع مرآته، مرآت باشن تا شما به توسط اونها لحاظ کنید وجود عینی ذاتی را. اگر این وجودات ثلاثه، منظور از وجودات ثلاثه ذهنی و کتبی و لفظیه، اگر اینها را مرائی بگیرید، یعنی مرآت بگیرید، مرآت لحاظ وجود عینی ذاتی قرار بدید، یعنی ما به هاینظر قرارشون بدین این ستا رو، لا ما فی هاینظر، اگر این چنین کنید فهیه، این فهیه جواب ازاست. ول وجودات ثلاثه وقتی مرائی باشن فهیه، یعنی این وجودات ثلاثه هو به همون وجود عینی خواهند بود، به وجهن، به وجهن یعنی به این جهت که دارن حکایت میکنند، چون دارن حکایت میکنن همون وجود عینی هستند، چیزی جدای وجود عینی نیستن، اگرچه خودشون وجودهای در عرض وجود عینی هستند و غیر از وجود عینی هستند، ولی چون دارن وجود عینی رو پیش ما هزار میکنن، در واقع میشود گفت که به وجهی همون وجودهای عینی هستند. و ظهوره به تفاوت، این ظهورات بر هو است، فهیه هو به به عبارت دیگر فهیه ظهوره به تفاوت، هیه یعنی این ستا ظهور همون عینی هستند منتها با تفاوت، هر کدام یه نحوه ظهوری، اینطور نیست که ستا ظهور یکی باشن، هر کدام یه نحوه ظهوری، یکی ظهور ذهنیه، یکی ظهور کتفی، یکی ظهور لفظی، که ظهورها به تفاوت هستند. ولی هازا قیل الاسم هو المسما به وجهن، دو تا فرع ایشون بر این مسئله بار میکنه. مسئله چی بود؟ مسئله این بود که این سه تا وجود در واقع همون وجود واحدند. اگر این سه وجود رو مرآت اون وجود واحد و حاکی از اون وجود واحد بگیرید، این سه تا وجود در واقع همون وجود واحد عینی اند و ظهور همونند. این اصل مطلب بود. حالا بر این اصل مطلب دو تا نتیجه میگیره. یک نتیجه این که اسم که نوشته شود، که گفته شود، عین مسماست، چون اسم حکایت از مسما میکند، اسم حکایت از مسما میکند، و چون حاکی به وجهی عین محکی است، پس اسمم به وجهی عین مسماست. البته این اختلاف خیلی مفصلم هست بحثش، که آیا اسم عین مسماست یا نه. گروهی گفتن هست، گروهی گفتن نیست. بعضی گفتن که این اصلا احتیاج به طرح نداره، اسم لفظه، مسما یه موجود غیر لفظیه، مسلمه که این دوتا با هم فرق دارن. بعد جواب دادن که منظور این نیست که لفظ عین این آدمه، مثلا زید یه آدمه، کلمه زد لفظه، اسمش لفظه، مسلمه که این اسم با مسما فرق داره. بعد جواب دادن که منظور اون نیست، توضیحاتی داده شده که این در جای خودش مطرحه، در علم کلام مطرح شدن، در بعضی جاهای دیگه مطرح شدن، شاید بتونیم بگیم مفصل‌ترین جایی که من دیدم، حالا شاید جاهای دیگه مفصل تر از این باشه. در جلد اول شرح صحیفه سجادی است که مرحوم سید محمد باقر حسینی موسوی شیرازی نوشته، که 6 جلد کتابه، همش هم شرح صحیفه است، اخیراً چاپ شده. تو جلد اولش در اون قسمتی که داره اولین قسمت از دعای اول صحیفه رو توضیح میده، بحث اسم و مسما و عینیت و غیریت رو مطرح میکنه. اونجا خیلی مفصل بحث میکنه، به اون بحث میشه مراجعه کنید. حالا لحاظا قیل الاسم ها بل مسما به وجهن، یعنی به وجهن یعنی از این جهت که مسما رو نشان میدهد، مرآت مسماست، ما به یونزر مسماست، شاید از این جهت بتوانیم بگوییم که اسم عین مسماست. بعد و من هنا یجب احترام اسماء، که این مطلب دومه، یا این که مطلب دوم گرفته شده از مطلب اوله. ببینید این میخوام بگم این دوتا مطلب، یکی لحاظ عقیل یکی من هنا یجب، این دوتا رو در عرض هم میتونید قرار بدید و نتیجه مباحث گذشته بگیرید. میتونید هم اولی رو نتیجه مباحث گذشته بگیرید، دومی رو نتیجه اولی بگیرید. هر دوش درسته. احترام اسماء الهی واجب است. چرا؟ چون اسم عین مسماس به بچن، یا چون اسم مرآت مسماست، مرآت وجود عینیه، ما بهی انذر وجود عینیه. ببینید در تفسیر اول من هنا یجب رو تفریع گرفتم بر لحاظ عقیل، در تفسیر دوم تفریع گرفتم بر قبل از لحاظ عقیل. گاهی عرض کردم این دوتا نتیجه رو میتونید در عرض هم نتیجه مطلب گذشته بگیرید، میتونید نتیجه دوم رو حاصل از نتیجه اول بگیرید. هر دوش درسته. ظاهرا نمیرسیم بحث رو ادامه بدیم، چون این اسماء تدوینیه و اسماء تکوینیه توضیح لازم داره و وقت توضیحش الان نیست. انشاءالله میذاریم شما جلسه بعد.